ساعت 14 ایران، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. به گزارش برخی رسانه‌های ایران، مرزبان‌های ربوده شده تحویل مقام‌های ایران شدند. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، یک خبرنگار آلمانی در شرق آن کشور کشته شد. جستجوی زیر آب برای یافتن جعبه‌های سیاه هواپیمای مالزیایی آغاز شد. درود شنوندگان ارجمند، شماری از رسانه‌های ایران گزارش دادند که مرزبان‌های ربوده شده از سوی گروه جیش العدل آزاد شده و امروز به مقامات تحویل داده شدند. فرین آسمی از رادیو فردا که تحولات در این خصوص را پیگیری کرده همراه ماست. خانم آسمی، چه جزئیاتی در این باره در دست است؟
بله، آقای خمسه‌پور، خبرگزاری فارس ساعتی پیش اعلام کرد که یک مقام آگاه به این خبرگزاری گفته که مرزبانان ربوده شده ایرانی ساعتی پیش از سوی جیش العدل به مقام‌های ایرانی که در داخل پاکستان هستند تحویل داده شدند. جیش العدل هم که ایران آن را گروهی تروریستی می‌نامد، صبح امروز جمعه اعلام کرده بود که سربازان ایرانی را آزاد کرده. صفحه در فیسبوک به نام شبکه عدل که خود را منتسب به جیش العدل معرفی کرده، هم با انتشار اطلاعیه‌ای خبر آزادی مرزبانان ایرانی و تحویل آنها به مقام‌های ایران را کرده. در این صفحه اطلاعیه‌ای هم منتشر شده مبنی بر اینکه در مذاکرات میان مسئولان این گروه و هیئت اعزامی علمای اهل سنت ایران تصمیم گرفته شده که مرزبانان در اختیار این گروه آزاد بشن. در این اطلاعیه اومده که علمای اهل سنت که دارای مکان بزرگی در جامعه اهل سنت ایران هستند، از ابتدای ماجرای اسارت مرزبانان ایرانی میانجیگری کرده و سعی کردند که این ماجرا به خوبی و خیر حل بشه و نهایتاً شورای مرکزی و رهبری سازمان جیش العدل رأی به آزادی نظامیان داده و اونها رو تحویل مقام‌های ایرانی داده. جیش العدل تصمیم آزادی مرزبانان ایرانی رو حسن نیت و انسان دوستی خودش خونده و گفته که این کار رو انجام داده تا جمهوری اسلامی هم در راستای آزادی زندانیان اهل سنت قدم برداره. البته جیش العدل گفته اگه زندانیاش آزاد نشن، همچنان ادامه خواهد داد به این گروگانگیری‌ها و به مسائل و مشکلات منطقه‌ای می‌افزاید. با این حال استاندار سیستان و بلوچستان به خبرگزاری ایسنا گفته که تا وقتی که سربازان رو به آغوش ایران برسونیم به باور آزادی اونها میرسیم. و یک مقام آگاه هم در وزارت کشور به خبرگزاری فارس گفته که دستگاه‌های مربوطه به محض اینکه در وضعیت مرزبانان ربوده شده تغییری احساس بکنن اطلاع رسانی خواهند کرد.
خب در اینجا پرسشی که وجود داره اینه که سربازانی که تحویل داده شدن چند تن هستن؟ آیا در مورد تعداد سربازان گزارش‌هایی در دست است؟
به تعداد سربازان اصلا اشاره نشده. بعضی از منابع مانند العربیه گفتن که سربازان آزاد شده 5 نفر هستند. اما جیش العدل پیشتر اعلام کرده بود که یکی از این مرزبانان به نام جمشید دانایی‌فر رو کشته، به قتل رسونده. ولی در عکسی که در صفحه شبکه عدل منتشر شده، فقط 4 نفر از این سربازان در این عکس حضور دارند. ولی هیچ خبر تایید شده در مورد تعداد سربازان آزاد شده نداریم.
مشخص نیست تعداد سربازان تحویل شده چند تن هست. پیشتر گزارش هایی بود درباره این که شماری از زندانیان گروه جیش العدل با مرزبانان ایرانی گویا مبادله میشن. چه گزارش‌هایی در این خصوص هست؟
احتمال اینکه 34 زندانی گروه جیش العدل که در زندان‌های ایران هستند با مرزبانان ایرانی مبادله بشن در چند روز اخیر هی در شبکه‌های مختلف خبری منتشر می‌شد، اما این خبر از سوی سخنگوی وزارت کشور و از طرف استاندار سیستان و بلوچستان از طرف هر دوشون تکذیب شده و هنوز هیچ جزئیات دیگه‌ای وجود نداره در این زمینه.
دیروز هم گزارشی بود در مورد این که پیکر یک ایرانی در بلوچستان پاکستان کشف شده بود. آیا گزارش تازه تری در این خصوص هست؟ جزئیات بیشتری.
پلیس بلوچستان گفته بود که یه ایرانی در این منطقه جنازه‌اش پیدا شده و گفته بود که به مقام‌های ایران تحویل داده. ولی معاون امنیتی و انتظامی استانداری سیستان و بلوچستان به خبرگزاری خانه ملت گفت که احتمال اینکه جنازه پیدا شده اصولاً متعلق به جمشید دانایی‌فر گروهبانی باشه که جیش العدل میگه اون رو به قتل رسونده اصلا وجود نداره. رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور هم گفته که تحویل جسد از پاکستان به ایران رو تایید نمی‌کنه. رسانه‌های پاکستان هم گفته بودن که کاغذی پیدا کردن در جیب این فرد که از اون به عنوان خبرچین ایران یاد شده بوده و در اون جیش العدل مسئولیت رو بودن و قتلش رو بر عهده گرفته، اما هنوز نه مقام‌های ایرانی تایید می‌کنن که این جنازه رو تحویل گرفتن، نه جزئیات بیشتری در مورد هویت این فرد در دست.
سپاسگزاریم فرین آسمی از رادیو فردا، ما رو در جریان آخرین تحولات در ارتباط با تحویل مرزبانان ربوده شده ایرانی به مقامات ایرانی گزارش میداد. ادامه خبرها. یک روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان، صبح امروز دو زن خبرنگار خارجی در شرق آن کشور مورد اصابت گلوله قرار گرفتند. بر پایه گزارش‌ها یک مأمور پلیس در ولایت خوست به سوی دو خبرنگار آسوشیتد پرس تیراندازی کرد که در پیان عکاس آلمانی کشته و همکار کاناداییش به شدت زخمی شد. آنیا نایدرینگاس که در این تیراندازی کشته شد در سال 2005 میلادی به خاطر عکس‌های خبریش از جنگ عراق برنده جایزه پولیتزر شده بود. طالبان گفته برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را که قرار است روز شنبه فردا در افغانستان برگزار شود مختل خواهد کرد. عملیات جستجوی زیر آب برای یافتن جعبه‌های سیاه هواپیمای مالزیایی در جنوب اقیانوس هند آغاز شد. دو کشتی حامل دستگاه‌های مکانیاب جعبه‌های سیاه به منطقه اعزام شدند و قرار است این دستگاه‌ها در زیر آب به ردیابی علائم ارسالی از سوی جعبه‌های سیاه در محوطه‌ای به وسعت 240 کیلومتر بپردازند. باتری جعبه‌های سیاه تا چند روز دیگر تمام می‌شود. همزمان 14 هواپیما و 9 کشتی نیز عملیات جستجو برای کشف لاشه هواپیما را روز جمعه امروز در محوطه‌ای به وسعت 217000 کیلومتر مربع ادامه می‌دهند. هواپیمای مالزیایی که حامل 239 سرنشین بود 27 روز پیش در مسیر کوالالامپور پکن ناپدید شد. به دنبال تصویب پیشنویس قطعنامه کمیته روابط خارجی پارلمان اتحادیه اروپا از جمله در خصوص گشایش یک دفتر نمایندگی در تهران، رئیس سازمان بسیج مستضعفین و جانشین فرماندهی کل سپاه در بسیج روز گذشته در اظهاراتی در رشت با این موضوع به شدت مخالفت کرد. در همین ارتباط در روزهای اخیر مخالفت‌هایی هم در مجلس شورای اسلامی گزارش شده است. کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
محمد رضا نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین و جانشین فرماندهی کل سپاه در بسیج گفت: اتحادیه اروپا مصداق این آیه از قرآن است که می‌گوید از چهار پایان بدتر هستند. آقای نقدی همچنین ضمن مخالفت با مفاد پیشنویس قطعنامه کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا و همچنین موضوع گشایش یک دفتر نمایندگی از سوی اتحادیه اروپا در تهران خطاب به اتحادیه اروپا گفت که اتحادیه اروپا غلط کرده که بخواهد در ایران دفتر بزند، این مملکت صاحب دارد. پایان نقل قول. در پیشنویس قطعنامه راهبردی اتحادیه اروپا در قبال ایران بر آزادی زندانیان سیاسی از جمله فعالان حقوق بشر، فعالان سیاسی کارگری و بازداشت شدگان مرتبط با اعتراض‌های سال 88 تأکید شده است. در پیشنویس قطعنامه همچنین تأکید شده که همه هیئت‌های نمایندگی اتحادیه اروپا که به ایران می‌روند باید متحد شوند که با مخالفان سیاسی و فعالان جامعه مدنی دیدار کرده و به زندانیان سیاسی دسترسی داشته باشند. در خصوص موافقت یا مخالفت با باز کردن یک دفتر نمایندگی از سوی اتحادیه اروپا در ایران، چه نهادها و بخش‌هایی در درون جمهوری اسلامی اختیارات لازم را برای چنین تصمیم گیری هایی دارند و آیا دیدگاه رئیس سازمان بسیج مستضعفین و جانشین فرمانده کل سپاه در بسیج نقشی در این تصمیم گیری دارد یا نه؟ علی افشاری، کارشناس و تحلیلگر مسائل ایران، میگوید
آقای نقدی وان فرمانده بسیج خود از مسئولین قانونی تصمیم گیری در این خصوص نیست. از زمینه این که حالا با درخواست اتحادیه اروپا مبنی بر تأسیس دفتر در تهران موافقت بکنن یا نه، اما در بخش قدرت حقیقی و واقعی در ایران خب نقدی وان بخشی از نیروهای سپاه تاثیرگذار هستند. مهمتر از اون در اصل اینها فقط حرف رو طرح نمی کنن، بلکه نظرات رهبری رو هم با بازتاب میدن. بنابراین باید اظهار نظر اینها رو جدی گرفت که به هر حال مؤثر هستن در اینکه خواست اتحادی اروپا در ایران با پاسخ مثبت مواجه نشه.
تصویب پیشنویس قطعنامه راهبرد اتحادی اروپا در قبال ایران واکنش های منفی از سوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز به همراه داشته است. تا آنجا که علایالدین بروجردی رئیس این کمیسیون گفته است که مسائل مطرح شده در کمیسیون سیاست خارجی اتحادی اروپا دخالت آشکار در امور داخلی ایران بوده و مردود و محکوم است. حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون نیز تاکید کرده است که هدف اتحادی اروپا از تأسیس دفتر در ایران آشوبگری است. محمد صالح جوکار دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی نیز گفت که دفتر اتحادی اروپا در تهران هیچ کاری جز جاسوسی انجام نخواهد داد. علی افشاری در خصوص مخالفت‌هایی که در مجلس شورای اسلامی با مفاد قطعنامه کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا و گشایش دفتر نمایندگی در تهران شده می‌گوید:
در مجلس هم خب تحرکاتی به وجود اومده، اونها پاسخ وزارت خارجه رو کافی نمی‌دونن، منفعلانه توصیف می‌کنن و به نظر میرسه قطعنامه پیشنهادی برای تصدیق در پارلمان اتحادیه اروپا شکاف و اختلافات بین مجلس نهم و دولت روحانی رو زیادتر کرد. مجموعه این شرایط رو در نظر بگیریم با پاسخ منفی هم که تلویحاً وزارت خارجه دان داد و حال نظرات دولت روحانی و ظریف رو منعکس ساخت، بعید به نظر میرسه که با درخواست تأسیس دفتر اتحادیه اروپا در ایران موافقت بشه.
علی افشاری تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا. کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا روز 12 فروردین پیشنویس قطعنامه راهبردی اتحادی اروپا در قبال ایران را تصویب کرد.
پیانه معنوی از رادیو فردا گزارش می‌داد. رهبران جدید اوکراین تأکید کردند که رئیس جمهوری پیشین آن کشور همراه عوامل روسیه مسئول سازماندهی کشتار ماه فوریه در شهر کیفند. در همین حال روسیه قیمت گاز صادراتی خود به اوکراین را چنان افزایش داده که مقامات اوکراین آن را بالاترین نرخ برای گاز طبیعی روسیه در اروپا خواندند. همکارمان الهی روانشاد گزارش می‌دهد.
گزارش روز پنجشنبه 14 فروردین ماه خبرگزاری فرانسه حاکی از آن است که آرسن آواکوف وزیر کشور موقت اوکراین نخستین گزارش رسمی درباره کشتار ماه فوریه را منتشر کرده است که در آن ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری پیشین اوکراین و عوامل امنیتی روسیه را مسئول کشتار معرفی می‌کند. به گفته آرسن آواکوف نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که رئیس جمهوری برکنار شده اوکراین به گفته او فرمان جنایتکارانه تیراندازی به معترضان را صادر کرد و نیروهای امنیتی روسیه نیز در برنامه ریزی و اجرای این کشتار به او یاری رساندند. آرسن آواکوف گفته است عوامل دستگاه امنیتی روسیه هم در برنامه ریزی و هم در اجرای آنچه خود عملیات ضد تروریستی می‌خواندند دست داشتند. کیف پایتخت اوکراین اواسط ماه فوریه چیزی حدود یک ماه و نیم پیش دو روز پیاپی شاهد تیراندازی و موجی کم سابقه از خشونت‌هایی بود که به مرگ حدود 90 تن از مخالفان دولت وقت انجامید. پس از آن ویکتور یانوکوویچ از کشور گریخت و به روسیه پناهنده شد تا مخالفان مسکو در اوکراین قدرت را به دست بگیرند. آنچه که روسیه با الحاق شبه جزیره کریمه اوکراین به خاک خود به آن پاسخ داد. اما این گزارش آرسن آواکوف حال با واکنش مقامات امنیتی روسیه روبرو شده است. خبرگزاری دولتی ریا نوستی روسیه از تاکید یکی از سخنگویان سرویس فدرال امنیت روسیه خبر داده که گفته است چنین اتهامی آشکارا اشتباه است و افزوده است بگذارید که بار چنین اتهاماتی همچنان بر وجدان نیروهای امنیتی اوکراین سنگینی کند. پیش از این نیز ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری برکنار شده اوکراین اتهام سازماندهی کشتار ماه فوریه را رد کرده بود.
همکارمان الهی روانشاد گزارش می‌داد. و عملیات جستجوی زیر آب برای یافتن جعبه‌های سیاه هواپیمای مالزیایی در جنوب اقیانوس هند آغاز شد. دو کشتی حامل دستگاه‌های مکانیاب جعبه‌های سیاه به منطقه اعزام شدند و قرار است این دستگاه‌ها در زیر آب به ردیابی علائم ارسالی از سوی جعبه‌های سیاه در محوطه‌ای به وسعت 240 کیلومتر بپردازند. باتری جعبه‌های سیاه تا چند روز دیگر تمام می‌شود. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 فشارده خبرها 14:30 دقیقه ایران.